سلام شنونده های ارجمند به برنامه این ساعت خبری خوش آمدید. لیلا مهبی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 29 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری امروز را بر کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل بر عهده گرفت. در این حمله که صبح امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل انجام شد، یک پلیس کشته و 6 نفر دیگر به شمول 2 منصوب پلیس زخمی شد. بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل به صدای امریکا گفت که مهاجم میخواست موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را هدف قرار بدهد، اما پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای پلیس شناسایی و از بین برده شد. داعش در حال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته که گروه طالبان نیز هشدار داده بود که روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را در افغانستان مختل می‌سازد. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که امید افغان‌ها نسبت به آینده‌شان به پایین‌ترین حد کاهش یافته است. مؤسسه پژوهشی گالوب می‌گوید که افغان‌ها در مقایسه با شهروندان تمام کشورهای جهان امیدواری کمتر نسبت به زندگی آینده‌شان دارند. بر بنیاد این سروی، تنها 36% افغان‌ها گفتند که یک روز پیش از این سروی لبخند زده و یا هم خندیده‌اند. نتایج این سروی نشان می‌دهد که فقط 4% افغان‌ها به این باورند که کیفیت زندگیشان در حال بهبود بوده، در حالی که 52% افغان‌ها گفتند که وضعیت زندگی آنان در حال بدتر شدن می‌باشد. مؤسسه پژوهشی گالوب این سروی را با 1000 افغان در ماه جولای امسال انجام داده، اما نتایج آن در ماه جاری میلادی نشر شده است. با گفته این مؤسسه، این سروی به زبان‌های دری و پشتو و با مصاحبه مستقیم و رودرو با این افغان‌ها انجام شده است. سعود الموجیب لویسارنوال عربستان سعودی که مسئولیت تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستانی را بر عهده دارد، امروز با سارنوال عمومی شهر استانبول در ترکیه ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را در این مورد حفیظ آصفی تقدیم می کند.
یک رسانه ترکی گزارش داده که لویسارنوال عربستان سعودی ساختمان کنسولگری این کشور را در استانبول نیز بررسی خواهد کرد، محلی که در آن جمال خاشقجی به قتل رسید. ملاقات مقام های ارشد قضایی عربستان سعودی و ترکیه امروز در استانبول در حال انجام شد که انقره از جهاز خواستار تحویل دهی 18 تبعه عربستان مظنون به قتل جمال خاشقجی شده است. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که عاملان قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، در داخل این کشور محاکمه خواهند شد. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه از همکاری بین تیم‌های قضایی دو کشور استقبال کرد و گفت که روند تحقیقات باید هر چه زودتر به پایان برسد، چون به گفته او تمام جهان منتظر برملا شدن حقیقت است.
سیزر سیاک 56 ساله که روز جمعه توسط
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد در مورد تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر خارج شدن از پیمان منع گسترش میزایل های میانبرد هسته‌ای با دونالد ترامپ در پاریس بحث کند. قرار است آقای پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 11 ماه نوامبر امسال در پاریس پایتخت فرانسه در حاشیه مراسم تجلیل 100 سالگی پایان جنگ جهانی اول با هم ملاقات کنند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که روسیه پرسش‌های زیادی در مورد ثبات استراتژیک در جهان دارد که پوتین در ملاقات با ترامپ این پرسش‌ها را مطرح خواهد کرد. یک طیاره مسافربری در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزیا سقوط کرد. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این حمله حامل با مذرت که این طیاره حامل 189 سرنشین بود و احتمالاً که هیچ یک از سرنشینان این طیاره زنده باقی نمانده است. این طیاره خطوط هوایی لاین که از نوع بوینگ 737 بود، لحظات پس از پرواز می‌خواست دوباره به میدان هوایی جاکارتا نشست کند، اما تماس خود را با برج ترافیک هوایی از دست داد و در آب‌های نزدیک جاکارتا سقوط کرد. اندونزیا یکی از بزرگترین بازارهای هوانوردی در حال رشد را در جهان دارد، اما مسئولیت هوانوردی در این کشور با مشکلات دوام بوده است. قرار است سزار سایوک مزنون ارسال مواد منفجره از طریق بسته‌های پستی امروز دوشنبه به وقت محل در یک محکمه فدرال در شهر میامی در ایالت فلوریدا حاضر شود. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
سزار سایوک 56 ساله که روز جمعه توسط پلیس ایالت فلوریدا دستگیر شد، با ارسال 14 بسته پستی حاوی مواد منفجره با اعضای ارشد حزب دموکرات من جمله براک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا و حامیان مالی بزرگ این حزب متهم است. سیاک در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایالات متحده خود را به حیث حامی حزب جمهوری خواه ثبت نام کرده بود. از نوشته های او در فیسبوک و تویتر معلوم می شود که او دیدگاه های سیاسی ضد دموکرات ها و مسلمانان دارد. سارنوالان امریکایی سایوک را به ارتکاب چندین جرم من جمله انتقال و ارسال مواد منفجره از طریق پست از یک ایالت به ایالت دیگر، تهدید کردن یک رئیس جمهور پیشین امریکا و حمله بر مأمورین امنیتی فدرال متهم کرده اند. در صورت اثبات این جرایم، سزار سایوک ممکن به بیش از 40 سال زندان محکوم شود.
ایالات متحده امریکا می گوید که واشنگتن و سئول می توانند به خاطر رسیدن به هدف مشترک خلأ صلاحی اتمی کره شمالی با هم یک جا کار کنند. استیفن بیگن نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای کره شمالی که برای بحث روی تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر خلأ صلاحی کره شمالی به کره جنوبی رفته است، گفت که واشنگتن و سئول هدف مشترک دارند و آن پایان دادن به جنگ و خصومت در شبه جزیره کره می باشد. در این حال لی دو هون نماینده ویژه کره جنوبی برای کره شمالی گفت که واشنگتن و سئول تلاش دارند تا از یک موقف مشترک با پیونگ یانگ صحبت کنند. این در حال است که تلاش های اخیر حکومت کره جنوبی به خاطر نزدیک شدن با کره شمالی سبب نگرانی های در ایالات متحده شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه کنید به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان می گوید در مورد برگزاری نشست صلح مسکو با مقام های روسی در حال گفتگوست. پس از نزدیک به دو ماه گفتگو و بحث میان مقام های افغان و روسی در مورد این نشست، آنان هنوز به نتیجه نایل نیامدند. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان قرار بود در ماه سنبله سال جاری خورشیدی با حضور طالبان و عدم حضور مقام‌های افغان و آمریکایی در پایتخت روسیه برگزار گردد، اما پس از گفتگوی تلفنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این نشست به تعویق افتاد. مقام‌های افغان گفتند که دلیل تعویق این نشست مذاکرات بیشتر با طرف روسیه است تا دو کشور به گونه مشترک این نشست را رهبری کنند و آجندای آن نیز مشترکان ترتیب گردد. اکنون پس از نزدیک به دو ماه هنوز مقام های دو کشور به نتیجه مطلوب نرسیدند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت
مسکرین با مقامات روسی ادامه دارد و مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو قابل بحث است برای و ای که چگونه برگزار شد و کی برگزار بشه تا هنوز روش تصمیم گرفته نشده و این مورد قابل بحث است و بحث ما هم جریان داره.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفته است که هنوز رهبری این گروه نیز تصمیم نگرفته که در این نشست اشتراک کند یا نه. به گفته مقام‌های روسی در نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان بیش از 12 کشور شامل کشورهای آسیای میانه، هند، چین، ایران، پاکستان، افغانستان و ایالات متحده دعوت خواهند شد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان روز پنجشنبه اول نوامبر برابر با 10 عقرب برگزار خواهد شد، اما این تاریخ به گونه رسمی تایید نشد. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای امریکا در مورد عدم توافق افغانستان و روسیه در مورد این نشست در مدت طولانی گفت
به اعتبار قوی شاید روسا بخواین که طالبان از نظر سیاسی یک نوع مشروعیت شانه در این مذاکرات تضمین کنن، یا دولت افغانستان و طالبان به عنوان دو طرف برابر در مذاکره وارد بسازن. روی این دلیل شاید این مذاکرات ها باید سازی شود و یا هم احتمالاً که روی آجنده مذاکرات با هم جور نده.
آقای استانگزای گفت که دلیل تلاش روسیه برای برگزاری این نشست کاهش تهدید داعش که آن کشور فکر میکند برایش جدی است و با تامین صلح در افغانستان کاهش مییابد و یا هم میتواند سپوتاژ فعالیت‌های آمریکا برای صلح افغانستان باشد. به باور برخی تحلیلگران پس از ملاقات مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان، روسیه بیشتر برای برگزاری این نشست تلاش دارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های طالبان نخست در قطر با آلیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده و پس از آن با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیدار کردند، اما جزئیات این نشست‌ها به گونه رسمی اعلام نشد. پیش از این نیز روسیه میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان بود، اما در آن نشست طالبان شرکت نداشتند و به گفته تحلیلگران نتایجی نیز در پی نداشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی اروزگان می گویند حکیم شجاعی، فرمانده پیشین پلیس محل و معاون وی در درگیری با طالبان زخمی شدند. توجه فرمایید به شرح و ارائه جزئیات این گزارش از همکارم آصف حسینی که ساعت قبل از طریق ارتباط مستقیم تلفن ارائه کرد. آقای حسینی، با سلام و سلامتی، لطف کنید جزئیات ارائه کنید که این واقعه دقیقاً در کدام منطقه به وقوع پیوست، آیا وضعیت زخمیان چیگونه توصیف شده، دلیل حمله بر آقای شجاعی چی بوده، زیرا گفته شده که طالبان با کمک مردم محل بر ضد شجاعی و جنگجویان وی جنگ آغاز کردند، و آیا طالبان ادعای مسئولیت کردند یا خیر؟
با سلام خدمت شما و خدمت شنونده‌ها. البته جنگ در کوه‌های بین ولسوالی مالستان غزنی و ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان از دو روز به این طرف آغاز شده بین مردم محل و طالب‌ها. نوید از اینجا آغاز میشه که البته در صحبت‌هایی که ما با اعضای شورای ولایتی غزنی که باشندگان ولسوالی مالستان هستند از نزدیک این قضیه را دنبال میکنند داشتیم، یکی از اعضای شورای ولایتی به نام محمد نعیم توحیدی به ما میگه که جنگ پس از او آغاز شد که طالبا باشنده های قریجاد حسینی و یک قریه دیگه در ولسوالی خاص اروزگان را وادار ساختن تا به اونها باج بدهند، و بعدم که مردم حاضر به بازدهی نشد بین مردم و طالب ها در نخست جنگ در میگیره. بعدم شجاعی، حکیم شجاعی که از فرماندهان پلیس محلی است، وارد قضیه میشه و در نتیجه معاونش با دو محافظش کشته میشه و آقای شجاعی هم به گفته منابع زخمی شده.
بله،
لطیف اکبری یک عضو شورای ولایتی غزنی همچنان به ما تایید میکنه که 150 تا 200 خانواده از ولسوالی خاص اروزگان به ولسوالی مالستان غزنی دیجا شدن، و همچنان اینا تایید میکنه که تا حالا 16 نفر در جریان درگیری ها از مردم محل ظاهرا غیر نظامی ها هست کشته شده و 16 نفر دیگه و 6 نفر دیگه هم زخم برداشته.
بسیار تشکر.
البته طالبان امروز با اعلام خبرنامه گفته که در ولسوالی خاص اروزگان در قلعه حسینی تانسته که محلها به مراکز پلیس محلی تحت فرماندهی حکیم شجاعی مورد حمله قرار بده، 20 نفر از اونها را به قول طالب ها که کشتن و شخص شجاعی فرماندهی پلیس محلی را به عهده داشته هم زخم برداشته.
بله، آقای آصف حسینی همکار ما در ولایت غزنی از واقعی که در اروزگان رخ داده گزارش دادن، و میپردازیم به بقیه گزارش ها. سپاس از شما.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. بعد دنبال تنش ها میان دو کمیسیون انتخاباتی افغانستان، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ابطال آرا، اینک مجلس نمایندگان افغانستان نیز از کمیسیون های انتخاباتی خواست که کمیسیون ها باید به وعده های خود و مردم استوار مانده و به آن عمل نمایند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند که هرچه زودتر این دو کمیسیون با هم نشسته و به این معضل بزرگ ملی راه حل یابند. در غیر آن، هر دو کمیسیون حامیان سیاسی پیدا خواهند کرد و کشور را به سوی بحران سوق خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بر روز دوشنبه در جلسه عمومی به تنش میان دو کمیسیون انتخاباتی بر سر ابطال آرا واکنش نشان داد و از کمیسیون‌های انتخابات خواست که با وعده‌های خود قبل از برگزاری انتخابات در مورد شفافیت و عادلانه بودن انتخابات و استفاده از تکنولوژی جدید بایومتریک که به مردم داده بودند استوار مانده با آن عمل نمایند. مجلس مشارکت وسیع مردم در انتخابات را فقط به خاطر وعده کمیسیون برای استفاده از سیستم بایومتریک خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست برای شفافیت این روند آنچه به مردم وعده شده و روی آن توافق شده بود عمل کنند.
امیدواریم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات در رابطه با اجراتشان مطابق با قانون، مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از دریافت بیشتر از 10,000 شکایت از سراسر کشور اعلام کرد که آن آرایی که بدون استفاده از سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده پذیرفتنی نیست و باطل اعلام می‌گردد. این اعلام کمیسیون شکایات انتخاباتی باعث خشم کمیسیون مستقل انتخابات شد و جنگ رسانه‌ای میان این دو کمیسیون انتخاباتی هم شروع شد. نهادهای ناظر انتخاباتی و کارشناسان مسائل حقوقی به این باور هستند که این جنگ زرگری میان دو کمیسیون پیامد منفی را در قبال دارد. باید هرچه زودتر این کمیسیون ها با هم نشسته برای این مشکل پیش آمده راه حل منطقی پیدا بکنند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا میگوید که تنش میان دو کمیسیون در مورد سرنوشت انتخابات پارلمانی برای کشور خطر آفرین است و با طولانی شدن این جنجال ها هر دو کمیسیون حامیان سیاسی پیدا خواهند کرد و کشور به سوی بحران سوق داده خواهد شد.
فقط راه حل این است که هر دو کمیسیون باید بشینن بحثا رو موردی بسازن. ما نمیشه که قضیه یک مرکز را بالای مرکز دیگه تطبیق بکنیم یا بحثی بایومتریک کاملا شفاف تلقی بکنیم، حالا که ما گزارش های داریم که حتی در بحثی بایومتریک هم سوء استفاده صورت گرفته.
شمار زیادی از آگاهان مسائل حقوقی و قانونی به این دلیل که در قانون استثناء مورد قبول نیست و عذر نارسایی کمیسیون مستقل انتخابات هم نزد قانون فاقد اعتبار است، از موقف کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت میکنند. دکتر فاروق بشر آگاه به مسائل حقوقی و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
قانون وایی چه هر هغه چا چه دا بایومتریک له پرته هر ور کړی وي او یا
قانون میگوید که هر کس که بدون استفاده از بایومتریک رای داده باشد و یا تذکره هایش در یک محل خاص ثبت شده استیکر نداشته باشد آن رای پذیرفتنی نیست. باید تمام رای هایی که بدون استفاده از بایومتریک به صندوق ها ریخته شده باطل اعلام گردد و کمیسیون شکایت انتخاباتی در این خصوص حق به جانب است.
شکایت و کمیسیون از حق به جانب بولم.
مزید بر نهادهای ناظر انتخاباتی، شهروندان عادی کشور در پایتخت نیز در مورد پیامد تنش ها میان دو کمیسیون انتخاباتی بر سر ابطال آرا و تقابل دیدگاه ها میان دو کمیسیون نگران بوده آن را خطرناک میپندارند و میگویند که این اختلاف ها و تقابل روی تقویم و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیر خواهد گذاشت.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین جلسه محاکمه سیزر سایوک که با ارسال حداقل 13 بسته پستی حاوی مواد منفجره به منتقدین رئیس جمهور متهم است، امروز دایر می گردد. با گزارش رسانه‌های خبری ایالات متحده، سیاک 56 ساله انتظار می‌رود در شهر میامی ایالت فلوریدا، محلی که وی در آنجا بر روز جمعه بازداشت شد، در مقابل قاضی حاضر شود. سیاک با 5 فقره اتهام در ارتباط با دسیسه بمبگذاری از طریق پسته مواجه است. بسته های پستی مواد منفجره که هیچ یک منفجر نگردید با چندین شخصیت رقیب از حزب دموکرات و شمول براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده، جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور اوباما و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه سابق و رقیب اصلی ترامپ در انتخابات سال 2016 ارسال شده بود. شرح بیشتر این گزارش از سید عزیز الرحمن.
مراسم یادبود از قربانیان حمله روز شنبه بر یک کنیسه یهودیان در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا.
خشونت را که ما در کشور خود تجربه میکنیم اصلا باور کرده نمیتوانم.
مهاجم کنیسه یهودیان که رابرت باورز نام دارد، در یک صفحه اجتماعی مرتبط با راستگرایان افراطی اخیراً ورود پناهجویان را به ایالات متحده تقبیح کرده و آنان را مهاجمان عنوان کرده که به گفته خودش مردم را میکشند. قبل از این مقامات امنیتی یک شخص دیگر را که سیزر سیاک نام دارد دستگیر کردند. سیزر در قضیه ارسال بمب‌ها به دموکرات‌های سرشناس مظنون میباشد. کسانی که سیزر را میشناسند او را یک شخص نجات پرست و مخالف امجنسگرایان می خواند.
در فضای سیاسی فعلی، نازی ها، افراد ضد یهودان، سفید پوستان تفوق طلب و امثالشان به خاطر ابراز باورهای نفرت آمیز خود کاملا جسورتر و مطمئن احساس می کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز ارسال بمب ها و حمله بر کنیسه یهودیان را تقبیح کرده است.
این بدترین حمله ضد یهودیت بود. هدفگیری یهودیان نه نادیده گرفته شده و نه تحمل خواهد شد و نه هم به ادامه آن اجازه داده خواهد شد.
رئیس جمهور ترامپ رسانه ها و خبرنگاران را نیز تقبیح کرده و گفته است که سفید پوستان تفوق طلب تنها کسانی نیستند که در رویدادهای اخیر مقصر دانسته شوند.
در حال حاضر ما در یک فضای بسیار زهرآلود زندگی می کنیم که شامل بحث های سیاسی عاری از اخلاق در میان رهبران ما نیز می باشد. حمله ی روز شنبه و فرستادن بمب‌ها در جریان هفته گذشته باید یک زنگ بیداری برای امریکایان باشد و خواستار تغییر شوند و این تغییر باید از رده بالا آغاز شود.
تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه بار ملامتی وضعیت فعلی را به دموکرات ها نسبت می دهند و تعداد دیگر در نظر دارند که با اشتراک در انتخابات میان دوره ای به رویدادهای اخیر پاسخ خواهند داد.
What we do going forward, we vote.
Yeah, we're gonna vote.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. ایالات متحده ای امریکا بیش از هر زمان دیگر در تاریخ این کشور حدود 6.1 میلیون تن مجرمین سابق دارد. حق رأی این مجرمین از ایالت به ایالت متفاوت است. مجرمین آزاد شده از زندان در ایالت فلوریدا که سالها باید پروسه نامشخصی را طی کنند، تا ایالت ورمانت که یکی از دو ایالت است که به محبوسین حق دادن رأی را می بخشد. اما تأثیر پروسه اعاده حق رأی دهی برای مجرمین آزاد شده از زندان در ایالتهای مختلف چه تأثیر بر انتخابات امریکا خواهد داشت؟ این گزارش را ژیلا نوری تقدیم می کند.
ایالت ورمانت برای دن کلوز بعد از اشتباهی که زندگی او را تغییر داد فرصت دوباره داده است.
اگر شما تبعی امریکا هستید، حق رأی دارید، بدون در نظر گرفتن این که مجرم هستید و یا خیر.
او یکی از میلیون ها باشنده امریکا است که حق رأی دهی را بعد از سپری نمودن میعاد زندان به دست آورده است. کلوز در دو ایالت مین و ورمان زندگی می کند که حق رأی دهی را به زندانیان پس می دهند.
People take it for granted.
مردم این را نظرانداز میکنند و هرگاه این حق گرفته میشود شما آن را حس میکنید. میدونید؟
اما روش پیشرفته اعاده حق زندانیان در ورمان در همه جا طرفدار ندارد.
شما قیمت آن را میپردازید و آزادی خود را از دست میدهید.
14 ایالت امریکا به طور عادی بعد از آزادی محبوسین از زندان حق رایشان را اعاده می کنند. یک مامور سابق زندان در ورمان می گوید باید این پروسه برای همه باشد.
هر زمانی که شخص دوباره به جامعه به عنوان یک شخص معمولی برمیگردد و عضو مثبت جامعه می شود، من باور دارم که همه حقوق آنها برایشان دوباره اعاده گردد.
اما برای یریدا گوانی پاس صدق نمی کند. او با آنکه سالها قبل از زندان آزاد شده است می گوید که هنوز مجازات می شود.
کسی تصور هم کرده نمی تواند که چقدر این کار دردناک است. ما در شرایط کنونی رای داده نمی توانم و مطمئن نیستم که باری دیگر رای داده بتوانم.
این قضیه بر 1.5 میلیون رای دهنده در فلوریدا تاثیرگذار خواهد بود. در ایالت کلیدی که در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهم دارد. برخی از ایالت‌های آمریکا تلاش دارند تا با بحث‌ها برای اعاده حق رای‌دهی افراد مجرم بعد از تکمیل میعاد زندان مبارزه نمایند. نظرسنجی‌ها در فلوریدا نشان می‌دهد که اکثریت رای دهندگان از تلاش‌ها برای تغییر پروسه رای‌دهی در ایالت فلوریدا برای اعاده حق رای‌دهی برای مجرمین حمایت می‌کنند. اما برگردیم در ایالت ورمانت. کلوز بی‌صبرانه انتظار رای‌دهی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره را دارد.
یک رای است، اما می تواند یک رای سبب تغییر گردد.
فرصتی که او می داند برایش میسر نمی شود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های ارجمند، به این ترتیب می رسیم به آخر گزارش های این ساعت و نزدیک می شویم به پایان برنامه خبری این ساعت، ولی قبل از آن برای علاقمندان به هنر و ادبیات خاطر نشان می سازیم که به زودی از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا برنامه ادبی و فرهنگی تحت نام قلم فارسایان از آغاز هفته اول ماه نوامبر شروع خواهد شد که همکاری های قلمی و حضورتان را در برنامه های ادبی ارج می گذاریم. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. و حال می رسیم به ختم برنامه، ولی قبل از آن باید یادآور شویم که اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه می توانید از طریق امواج رادیو آشنا دریابید و هم گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و سایر رسانه های اجتماعی دریافت نمایید. و حال برنامه این ساعت خبری به پایان می رسد و در ساعت بعدی بازپخش برنامه اخیر رادیو آشنا را فراموش نکنید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.